رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوش آمدید به سوینا گپ شماره 22. خوشحالیم که روزها از پی هم گذشتن و باز هم میتونیم با یک سوینا گپ دیگه میهمان رادیوهای شما که نه، بهتره بگم میهمان لپتاپ ها، تبلت ها و تلفن های همراه شما باشیم. با ما همراه باشید با یک سوینا گپ جذاب که امیدوارم از شنیدنش هم راضی باشید. امروز در برنامه سوینا گپ میزبان هنرمند بسیار بسیار شناخته شده و محبوبی هستیم، فردی که از دهه 70 کاراشون رو میدیدیم و با کاراشون خیلی میخندیدیم. حالا بیش از توضیحات من فکر میکنم آیتمی که براشون آماده کردیم کمک بکنه به شناساییشون. این آیتم رو بشنوید، برمیگردیم و باشون گپ بسیار جذاب رو خواهیم داشت. بشنوید.
پدرم از کودکی دوست داشت مهندس شوم، خانه‌ای بسازم برای سالهای کهنسالیش، اما در رویاهای مادرم همیشه طبیبی بودم که با صبر و حوصله حرفایش را می‌شنید، طبیبی که درد قلب مهربانش را می‌دانست و زخمهایش را با محبت می‌بست.
بعضی این کارو می‌کنم، فکر می‌کنم مثلا خب حالا اگر من بازیگرم مثلا برم یه آلبوم موسیقی هم بدم بیرون مثلا بخونم، توی زمینه جدیدی اعتباری کسب میکنم. حالا داستان نویسی بعضیات هم مد میشه دیگه، مثلا بازیگرا مد میشه که برن فیلم بسازن.
بله، فکر میکنم دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. میهمان امروز ما جناب آقای رامین ناصر نصیر عزیز هستن. آقای ناصر نصیر، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ رادیو سوینا.
ممنونم، سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت تمامی دوستان عزیزی که از این طریق از طریق برنامه سوینا صدای من رو میشنوند. خیلی خوشحالم که امروز میتونم در خدمت شما باشم، از طریق برنامه شما با تمام شنوندگانتون صحبت کنم. امیدوارم که گفتگوی جذابی باشه.
بله، و چقدر خوبه که ما این انرژی رو در صدای شما همچنان میشنویم و حسش میکنیم، انرژی که از دهه 70 با کارهای شما همراه بوده. امیدوارم که البته تا پایان این برنامه ما شما رو انقدر اذیت نکنیم که انرژی کم رنگ تر بشه.
خواهش میکنم، در خدمتم.
خواهش میکنم. خب آقای ناصر نصیر عزیز، من میخوام شروع کنم از فامیل جذاب شما، در واقع نام فامیلتون. حالا اگر بخوایم به دوران کودکی شما نقبی بزنیم و اشاراتی بکنیم، فکر کنم بد نباشه از فامیلتون بله. شروع بکنیم. چطور شد که فامیل ناصر نصیر برای شما انتخاب شد برای خانواده شما؟
گمان میکنم اونطوری که به من گفتند، ناصر و نصیر اسم دو تا از جدهای من هست که در واقع جدم اسم خودش و اسم پدرش رو به عنوان فامیلی انتخاب کرده. ناصر
خیلی ترکیب قشنگی ها.
برای خاصه یه خورده سخت هست برای بله. بعضیا دفعه اول که میشنون شاید تلفظش سخت باشه یا با اسم و فامیل پشت سرم میاد قاطی میکنن یه خورده، ولی خب به هر حال باعث میشه که خاص باشه و در واقع تا اونجایی که میدونم فکر میکنم 17 18 نفر ناصر نصیر در جهان مونده باشه. نسلمون
خوبه، سلامت برقرار
که رو به انقراضه.
خواهش میکنم. خاندان شما که فکر کنم خیلی پرشکوه هستن همگی. سلامت باشید. و شما اصالتاً، البته که متولد تهران هستین، ولی اصالتاً لاهیجانی هستین دیگه.
بله، گیلان لاهیجان. بله.
و میتونیم اشاره بکنیم به تولدتون و زمان دقیقش؟
خواهش میکنم. من متولد 16 اردیبهشت 1351 هستم.
یه سری شایعات در مورد شما من دیدم، جاهایی که 11 بهمن 54
54 آره، چیزای مختلف توی اینترنت پیدا میشه، ولی نه درستش هم اتفاقا نمیدونم از کجا اومد.
میدونی چرا من برام عجیب بود بهمن ماه یکم عجیبه؟ اونم سال 54، به خاطر اینکه اگر اینطور میبود سال 73 شما ساعت خوش رو کار کردید.
بله.
برای یک جوان 19 ساله، حالا البته که چیز عجیبی نیست، الان سنین کمتری از نوجوانی شروع میکنن، ولی تو اون برنامه شاید برای یک جوان 19 ساله یک کم مثلا زود بود اون ترکیبی که میدیدیم. یعنی فکر میکنم سال 51 کاملا قابل درکه دیگه.
بله.
یعنی شما در 23-24 سالگی استارت رو با ساعت خوش زدید.
در واقع بله 22 سالگی.
22 سالگی.
آره در واقع همون موقع من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم من و نیما فلاح جوان‌ترینای اون تیم بودیم دیگه.
آها. بله. اون زمان حتی تیمی که اونجا بودن آقای مدیری و دوستان دیگه هم خیلی سن نداشتن. آغاز کارشون
سنامون همه نزدیک به هم بود، ولی باز
آقای عطاران عزیز
بله من 2-3 سالی از بقیه کوچکتر بودم.
و شما از دوران نوجوانی و حالا مثلا دبیرستان راهنمایی به هنر علاقه داشتید؟ میدونستین که قراره توی این مسیر وارد شین یا اتفاقی از دانشگاه بله. یا بهتره بگم از دبیرستان وارد هنر شدید؟
گرایش داشتم به حال این دنیای قصه گویی بیشتر از همه بر من جالب بود. قصه ها مخصوصا قصه هایی که خیلی عجیب و غریب بودن و فضاهای تخیلی داشتن خیلی ذهنمو پر می‌کردن. یک برادر بزرگتر من دارم که 5 6 سال از من بزرگتر هستن و خب اونم خیلی آدم آرتیستیه، البته الان آرشیتکت هستن. اینا ولی توی دورانی که هنوز خیلی کوچیک بودم و خودم مستقلا نمیتونستم کتاب بخونم، مدرسه نمیرفتم و اینها، خاطرم هستش که برادرم برام کتاب میخوند و من میشنیدم و در واقع بیشتر از خوندن یه جوری کتاب ها رو برام اجرا میکرد، حتی شخصیت پردازی میکرد، صدا سازی میکرد و در واقع شاید اون جرقه های اولیه جذب شدنم به دنیای نمایش به معنای عام مشالا سینما تا تئاتر، دنیای قصه گویی بگم شاید بهتر باشه، از اون موقع زده شد و همینطور به هر حال ادامه پیدا کرد. ولی به صورت جدیتر فکر میکنم همه ما موقعی که به سن نوجوانی میرسیم اولین بار هستش که فکر میکنیم در آینده چه شغلی میخوایم داشته باشیم، کارمون بله. چی باشه. اینا اون موقع بودش که شاید جدیتر بهش فکر کردم و در واقع باز به صورت جدیتر از موقعی که به عنوان یه رشته دانشگاهی انتخابش کردم و رفتم دانشگاه درس در واقع سینما خوندم و اینها، یه جوری مسیر آینده زندگیم رو اونجا تعیین کردم.
پس در حقیقت رشته دانشگاهیتون هم کاملا مرتبط هست
بله.
با کارهایی که انجام میدین در حوزه کارگردانی، بازی، حتی منشی صحنه بودین.
بله من رشته سینما خوندم. بله
فکر کنم زوده ولی انقدر جذابه که نمیتونیم بهش نپردازیم. چطور شد شما اصلا به تیم ساعت خوش اضافه شدید؟ آیا از قبل دوستان رو میشناختین اونجا یا شما رو میشناختن؟ و اصلا اون تیم جذاب که هنوز خاطراتش در ذهن خیلی از ما هست چطور شکل گرفت؟
خانمم کو؟
خانمت خوبه خوب خونه.
عروسک آوردم.
آها.
خانمم
خوشم
میشه. سلام. باشه باشه. به سلام خاطر شو چطوری؟
شما خوبی؟
آقا مخلصتم. مژدگونی بده، مژدگونی.
مژدگونی برسی.
بابا زنت زایید امروز صبح تو بیمارستان زنید، پسر کاکل زری زایید. بذار ببینم.
تو بیکاری؟
بیا یاد داشی.
تعدادی از دوستانی که اونجا کار میکردن رو خب به هر حال توی فضای فعالیت‌های هنری آشنا بودم باهاشون، از جمله مثلا امیر غفارمنش رو از تئاتر باهاش آشنا بودم.
بله.
سعید آقاخانی رو از فعالیت‌های تئاتر دانشجویی باهاش آشنا بودم، اما همه‌شون رو خیر، در واقع حلقه واصل همه این آدم‌های منفرد که از جای مختلف اومدن و جمع شدن خود آقای مدیری بود که با همه این آدم‌ها از جای مختلف ارتباط داشت، میشناخت، کار کرده بود و این آدم‌ها رو دور هم جمع کرد.
و شما هم از قبل میشناختن آقای مدیری؟
خیر، در واقع بلافاصله پیش از برنامه ساعت خوش که اولین برنامه‌ای بودش که با هم کار کردیم و در واقع اولین برنامه جدی بود که آقای مدیری کارگردانی کرد، یک سریالی بازی کرده بودن به اسم باغ گیلاس و خانومی اونجا نقش همسرشون رو بازی می‌کردن، خانم سودابه مرادیان، که ایشون هم کلاسی دانشکده من بودن و من خب تو دانشکده خیلی فعالیت‌های تئاتر دانشجویی بیشتر هم تو حوزه نمایش‌های کمدی داشتم. خانم مرادیان که البته الان دیگه سال‌هاست ایران نیستن و بله. خارج از کشور زندگی می‌کنن، یه فیلم هم البته کارگردانی کرده بودن 2 سال پیش در ایران هم اکران شد به اسم پولاریس. ایشون در واقع به خاطر کارهایی که از من تو دانشکده دیده بودن و فعالیتم تو حوزه به خصوص کمدی و اینها، در واقع ایشون واسط بودن و منو معرفی کردن به آقای مدیری و من اینطوری جذب شدم.
حالا آیا در کاراکتر و در شخصیت خودتون می‌دیدید که بیشتر با کارهای طنز شما رو بشناسن مردم؟ در حوزه‌های مختلفی کار کردین ولی فردی که شما رو شاید از نزدیک نشناسه یا خیلی کلی کاراتون رو دیده باشه فکر میکنه شما در حوزه طنز بیشتر کار کردین، که شاید البته مجموعه‌های تلویزیونیتون هم اینجور باشه. خودتون دوست دارید که شما رو به عنوان فعال بیشتر در حوزه طنز بشناسن یا خیلی اتفاقی اینا کنار هم قرار گرفت؟
اتفاقی که خیلی نبود، قبلش هم توی فعالیت‌های به اصطلاح تئاتر دانشجویی اینا که کار می‌کردیم بیشتر گرایشم این بودش که تو حوزه کمدی کار کنم. برام دنیای جذاب‌تری بود دنیای کمدی. در واقع یه جور نوع نگاه به دنیاست دیگه کمدی. شما حتی لازم نیست بازیگر باشید، توی زندگی عادی هم آدمایی رو میبینید که به اتفاقات اطرافشون از پشت یه فیلتر کمیک نگاه میکنن.
بله.
آدمایی میبینید که ممکنه طرف توی یه مجلس ختم یا مجلس عزاداری هم شرکت کرده باشه، ولی از یه زاویه‌ای همون اتفاقات رو داره می‌بینه که زاویه خنده‌داری است، یا بالعکس شادترین و در واقع خنده‌دارترین اتفاقات هم ممکنه یه آدمی از یه زاویه تلخ بهش نگاه کنه. بنابراین این یه چیزی است که مربوط به نوع نگاه آدم هاست. منم اون نوع نگاه طنزآمیز به جهان برام نگاه جذابی است، هنوزم هست، ولی این البته به معنای این که میدونید یه باور شاید خورده عامیانه‌ای وجود داره که خیلیا بازیگرایی که نقشای کمیک بازی میکنن رو در واقع شخصیتشون رو قیاس میکنن با نقشایی که اونا بازی
بله.
میکنن. گاهی اوقات هم البته هست بازیگرای کمدی داریم که در واقع همون چیزی که خودشون هستن رو بازی میکنن، ولی بله. الزاما اینطوری نیستش که هر کسی که کمدی بازی میکنه الزاما در زندگی عادیش هم آدم خیلی شوخ و مجلس گرم و طنازی الزامن باشه.
حالا یا این که مثلا نتونه کار جدی بازی کنه.
بله.
یعنی برداشت هست که شاید خیلی از بازیگران حوزه کمدی مثلا کار جدی انجام نمیدن یا نمیخوان، نمیتونن به هر دلیلی. در مورد شما میدونم که این خیلی نقض شده و میتونم بگم همه ژانرها رو توش یک آزمایشی داشتید.
بله، ولی به هر حال چون به دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی اینا کارهای کمدی برای تماشاگرا و مخاطبا جذاب‌تر هست، شاید این باعث شده که بیشتر منو با کارهایی که در حوزه کمدی کردم یاد بیارن.
بله.
البته که خب کاری که تو حوزه کمدی کردم بخش غالب تر هست، یعنی
بله.
بیشتر اکثریت کارا تو حوزه کمدی بوده، شاید اینم تاثیر داشته.
به خصوص در اون برهه‌ای که تلویزیون به طور تخصصی و خیلی جدی کار کمدی و کار طنز رو می‌ساخت.
بله. برنامه‌های نبردشبی.
بله. و شما اصلا واقعا پای ثابت همه اونها بودین، یعنی نمی‌شد شاید برنامه‌ای ساخته بشه و کار بشه و ما ردپایی از شما در اون کار نبینیم. حالا
در مقطعی بله.
مثلا کارهای خود آقای مدیری عزیز گرفته اون زمان کار می‌شد. پلاک 14 رو من خیلی خوب به یاد دارم از اون کارهای قدیمی ترتون
که ببخشید شما جنگ 77 بله.
بله حالا کارهایی مثل باجناخ ها فکر میکنم
بله همینطوره،
پشت کنکوری ها که اون هم برای خودش کار جدیدتر 352. آیا دبیرستان دانش آموز خوبی بودی این آقای ناصر نصیر؟
هم بله هم نه، به این معنا که دانش آموز تنبلی نبودم، اما به جهت اینکه دل مشغولی های بیرون از درس و مدرسه هم داشتم که از قبیل مثلا دنیای ادبیات بود، خیلی برام رمان خوندن جذاب بود، کم و بیش با تئاتر آشنا شده بودم، هم خیلی میرفتم تئاتر ببینم هم به صورت آماتور کار میکردم و اینها، بنابراین بعضی وقتا حیفم میومد که تمام وقتمو بذارم برای فعالیت های مدرسه. همیشه اون مقداری میخوندم که مطمئن باشم که درس رو با نمره مناسبی که حالا الزاما نمره عالی نیست پاس میکنم و ازش رد میشم، ولی در بند این که الزاما بالاترین نمره ها رو بگیرم و اینها نبودم.
و با توجه به ساختار رسالتون که خب خیلی هم جذابه، آیا از شما میخواستن که اگه قراره کسی متنی بخونه شما اون خواننده متن باشین، نریشن از شما بخوان، یا هنوز رو نشده بودین قابلیت ویژه صدای شما؟
نه. من اتفاقا از اون دست آدمایی بودم که خیلی فعالیت تئاتر مثلا دانش آموزی و اینها برام جذاب نبود.
احتمالاً خب کارهای سنگین‌تر و جدی‌تر رو پیگیری می‌کردین، دنبال اهداف دیگری بودین که در قالب تئاترای دانش آموزی بهش نمی‌شد رسید احتمالاً. خب ما اگر که بخوایم اشاره‌ای بکنیم به کارهای شما، در یک تقسیم بندی کلی می‌تونیم شما رو هم بازیگر حوزه کارهای تلویزیون بدونیم، هم سینما هم تئاتر. البته که خب تعداد کارهای سینماییتون به مراتب کمتره به نسبت، حتی شما فیلمی رو داشتید با خانم مرضیه برومند که فکر میکنم هلوش 80 بود، مربای شیرین.
بله.
بین اون فیلم و فیلم بعدی شما تقریبا 10 سال فاصله افتاد، یعنی یه برهه شما در سینما کمتر فعال بودید بعد دوباره فعالیت رو آغاز کردین. به طور کلی علاقه خودتون به کار سینمایی کمتره یا کمتر بهتون پیشنهاد میرسید، یا انقدر درگیر تلویزیون بودید که حالا خیلی فرصت برای کار سینمایی نبود؟
واقعیتش خیلی فکر میکنم برای هیچ بازیگری، نه فقط من، مدیومه شاید نمیگم اصلا مهم نیست، ولی به گمانم خود مدیوم این که سینماست، تئاتر یا تلویزیونه، کمتر اهمیت داره تا نقشی که به شما پیشنهاد میشه. من فکر می‌کنم معیار اول بر هر بازیگری اینه که نقشی که بهش پیشنهاد میشه چقدر نقش چالش برانگیزی است، در واقع نقش چقدر نقشی است که شما ناچارید براش زحمت بکشید، چیز جدیدی از وجود خودتون بیرون بکشید، نه اینکه الزاما همون چیزی رو که قبلا انجام دادید دوباره بیارید و تکرار کنید. وقتی که چنین نقشی پیشنهاد میشه که شما ناچارید برای رسیدن بهش تلاش کنید، یک بار دیگه اندوخته هاتون رو بکاوید و چیز جدیدی عرضه کنید، این فکر می‌کنم برای هر بازیگری اتفاق جذابی است، حالا میتونه توی تئاتر اتفاق بیفته، سینما یا تلویزیون. اما فرقی که وجود داره اینه که خب توی سالهایی که دارید صحبت می‌کنید و متأسفانه متاسفانه هنوز هم فضای سینمای کمدی و اینها کمی به سمت کمدیای، حالا من نمیخوام اسم بذارم، چیزی که میگن مثلا کمدی های سخیف، یا بعضی وقتا میگن کمدی های شونه تخم مرغی، آره چیزای به سمت فضاهایی رفت که نمیدونم، حالا نمیخوام قضاوت کنم، ولی بر من شخصا به عنوان بازیگر جذاب نبود. خیلی وقتا پیش اومده که از همین دست کمدی ها فیلمنامه‌ای پیشنهاد میشه که حالا من فقط دارم میخونم که بررسی کنم اون پیشنهاد رو، نه اونو نوشتم، نه هنوز بازی کردم، نه هیچی، ولی گاهی اوقات دادم از خوندنش حتی احساس خجالت میکنه. این هستش که خب طبیعتاً نه برام جذاب نبوده که توی اون جنس کارا بازی کنم، ولی در این حال در این سالها فعال بودم، بیشتر توی سینمای کودک فعال بودم، چون ژانری هم هستش که برام هم ژانر خیلی قابل احترامی است و هم ژانر جذابیه برام، و هنوزم خود امسال هم دو تا فیلم کودک کار کردم، یه فیلم دیگر هم تو همین اسفند ما قرار کار
میشه. نام ببری این از فیلم ها اگر اشکالی نداره.
خواهش میکنم. در این چند سال گذشته چند تا فیلم کودک با آقای حسین قناعت کار کردیم،
قهرمانان کوچک، رفقای خوب، اینها رو میفرمایید؟
دزد و پری بود که یک و دو داشت، بعد قهرمانان کوچک بود، توپولی بود که پارسال کار کردیم امسال اکران شد، و آخرین فیلمی هم که تو فضای کودک و اینا با هم کار کردیم فیلمی بود به اسم سلفی با رستم که در واقع همین امسال تولید شد، هنوز اکران نشده و به نظرم خیلی فیلم خوبی میتونه بشه.
چقدر جالب که... برخلاف اون چیزی که در مورد شما میگن، مشاله شما خیلی هم پرکارین، خیلی معتقدن شما در سالهای اخیر به نسبت کمکارترین، ولی آدم به این فکر میکنه که مشاله وقت آزادی نباید داشته باشین، چون میدونم تئاتر هم دارید.
آره کمکار نیستم، فرقش اینه که میدونید شاید اون برنامه‌ای که شما تو ابتدای گفتگومون ازشون اسپوردید مال دوره‌ای است که در واقع سرگرمی اصلی مردم سه تا شبکه، یا در ابتدا دو تا بعد سه تا شبکه تلویزیونی بود. در واقع نه اینترنتی وجود داشت، نه ماهواره‌ای هنوز وجود داشت، نه فضای مجازی وجود داشت. این هستش که عامل اصلی سرگرمی مردم تلویزیون بود، و من مقایسه می‌کنم مثلا هم مقاطع مثلا ساعت خوش رو شما مثال زدید که اولین کار من بود در تلویزیون، در واقع با همون قسمت‌های اول ساعت خوش که پخش شد همه ما بین مردم شناخته شده بودیم. حالا حتی میخوام بگم که فراتر از این، نه فقط ما که بازیگر بودیم و یه برنامه کمدی داشتیم کار میکردیم که مردم دوست داشتن، دورانی بودش که اگر با یکی توی خیابون مصاحبه میکردن و مثلا توی اخبار تصویرش پخش میشد، فردا مثلا ممکن بود توی خیابون بگن ای شما همونی هستین که دیشب تو اخبار با تو مصاحبه کردن، یعنی مردم اینقدر میدیدن. الان شرایط، این تنوع، این گستردگی منابع تصویری توی اینترنت، فضای مجازی، ماهواره، همه اینها اینقدر زیاد شده که در واقع خیلی کارا کمتر دیده میشه. پیش میاد که مثلا یه سریالی کار میشه، یکی از دوستانمون مثلا نقش اولش رو بازی میکنه، مثلا دوستانی که تازه میپیوندن و شاید مثلا تجربه اولشون از تو بازیگری، و بعد خود ماها که مثلا همکار هستیم هم ندیدیم، پیش نیومده ببینیم، چه برسه به مردم. این در واقع یکم تفاوت این دوره‌ها هست، اون موقع تا الان هستش که کارهای خورده توی این شلوغی سورس‌های تصویری اینها گم میشه، کمتر دیده میشه.
آیا نگاه تلویزیون هم به تولید برنامه‌های طنز به نظر شما عوض نشده؟ یعنی ممکنه بگید که اون نگاه دیگه الان جواب نمیده، ساعت خوش شاید الان دیگه دورش نباشه، آیا نگاه هم تغییر نکرده که کمتر اون اقبال وجود داره به کار طنزی که حتی همین الان ساخته میشه؟
هم نگاه شاید کمی تغییر کرده، هم شرایط شاید اقتصادی و اینها تغییر کرده. به هر حال همه اینا باعث شده که تلویزیون اون باکسی که به عنوان باکس برنامه‌های طنز شبانه و اینها و برنامه‌های 90 قسمتی اینا وجود داشت رو حذف کرده. من گمان نمی‌کنم که نیاز برای اون جنس برنامه‌ها از بین رفته، کما اینکه همچنان هم مردم دنبال برنامه‌های مفرح و اینا هستن، حالا توی سینما یا هر جای دیگه. البته که تکرار کردن برنامه‌ای مثل ساعت خوش یا برنامه‌ای که تو دهه 70 ساخته می‌شد برای شرایط امروز، همون رو اگر بخوایم کپی کنیم حتما جواب نمیده، ولی قطعاً میشه برنامه‌هایی به‌روزتر و متناسب با شرایط امروز، متناسب با ذائقه تماشاگر امروز تولید کرد و حتما نیازش وجود داره. این یه خلاییه که توی تلویزیون وجود داره. الان
خب ما قبل از اینکه به شما استراحتی بدیم و به بخش دوم بریم، چون به فیلم‌های شما اشاره شد، حیفه که من از شما نپرسم آیا از میان فیلم هاتون فیلمی بوده که براتون بیشتر خاطره بسازه، دوستش داشته باشید؟ کدوم فیلمتون براتون به عنوان یک تجربه شخصی بیشتر جالب بوده و اون فیلم بیشتر در ذهنتون نقش ببنده نامش؟
عرضم به حضورتون که خب طبیعتاً این تأثیر که تو ذهن آدم باقی بمونه و اینها، فکر میکنم مقدار زیادی با تأثیری که اون کار روی تماشاگر گذاشته هم گره میخوره، بابت اینکه به هر حال هدف غایی از فعالیتی که ما میکنیم این هستش که تماشاگر ببینه، باهاش ارتباط برقرار کنه، بپسنده یا هر چیزی که اسمشو بذارید. و شاید به همین دلیل کارهایی که بیشتر مورد اقبال تماشاگر قرار گرفته یا تو ارتباط برقرار کردن با تماشاگرش موفق تر بوده، برای من هم عزیزتر بوده و بیشتر در ذهنم مونده. خب فیلمایی که تو حوزه کودک و اینا کار کردم فکر می‌کنم جذاب بوده، برای اینکه فضای کار کودک فضای سالم و بی‌قلقشتری است و خب خیلی زیاد پیش میاد که آدم‌هایی که دیگه الان مثلا جوان هستن دیگه از اون شرط سنی گذشتن الان منو می‌بینن و از اون کارها کارهای کودک و اینها خاطره دارن و این خب خیلی لذت بخشه که شما در واقع توی بخشی از دوران کودکی یه آدم‌هایی سهیم بودید و از شما خاطره دارن در دوران کودکیشون. حالا از قدیم فیلم مربای شیرین، حالا شاید قدیمی‌ترین‌هاشون باشه، بگیریم.
چطوری جلال جون؟
مربای
شیرین اینم نمی‌تونی واسه این چه جور ورزشکاری هستی؟
آخه فوتبالیستم. بابا آقای مجیدی اومد.
آخه همکارم اومد، باید برم. حیف شده داش باز می‌شد. باشه اینجا اصل که از اداره اومدم برات بازش.
زود باش بابا. بابا.
اومدم. من رفتم.
یادت نره از تابونی تونتون مایی بخریم گوشتن بخر باید. اونجا از فروشگاهتون نگیری یا به درد نمیخوره گوشتش، بسته بندی بگیری بهتره، پوترم بگیر، صابونم نداریم.
تا فیلم‌های اخیرتر که تو حوزه سینمای کودک کار کردم، مثل همین دوتا فیلم دزد و پری و فیلم‌های بعدی.
ماشاءالله شما با همه کارگردان‌های فعال اون زمان خوب کار کردین، چیزی که من می‌خوام در بخش دوم انشاءالله بهش اشاره بکنم. البته
آره، دو تا سریال فکر می‌کنم قبل از مربای شیرین باشون کار کردم. بله. و البته بعدش هم توی سریال دیگه‌شون بودم.
بسیار عالی. اگر اجازه بدید ما با شما استراحتی بدیم.
خواهش می‌کنم.
و انشاءالله برگردیم با بخش دوم سوینا گپ، در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود.
در خدمت.
سوینا گپ.
سلام خانم، خسته نباشید. ببخش خانم، یه چک 60 میلیونی دارن، خواستم خواهش کنم اگه ممکنه لطف کنین تراول 100 تومانی بهم بدین.
تراول 100 تومانی که نداریم.
آخه مبلغ چکم بالاست، تراول 50 فکر نکنم تو کیفم جا بشه.
اون تراول 50 که اصلا نداریم، قبل از ساعت 12 تموم میشه. میگه
بابا بس چیکار کنیم؟ پاکت بزرگ لااقل داره که 10000 تومانی 60 میلیون توش جا بشه.
پاکت بزرگ داریم، 10000 تومانی نداریم، اونم به دلیل اینکه دم عید اسکناسای درست رو تموم میشه. میره
چه وضعی خانم؟ 5000 تومانی بخوایم به من بدین که میشه یه خربار 60 میلیون 5000 تومانی 20 کیلو بازش میشه، من چجوری حملش کنم؟
5000 تومانی که 6 تا 16 تا، من میتونم 6 تاشو بدم به شما، 10 تاش مال ما.
رئیس بانکی خانم، یعنی چی؟ کجای دنیا شما دیدین که 60 میلیون پولو بخوان تو بسایی 1000 تومانی 2000 تومانی بدن سه مشتری؟
هیجا. شما کجا دیدین که 60 میلیون 1000 تومانی رو تو کل کشور اصلا وجود داره که بخوایم بدیم به شما ما؟
خیلی خوب، الان 60 میلیون رو شما با چی میخواییم به من بدیم؟ بس
اجازه بدین لحظه من چک. برنج دونه بلند هندی داریم، میتونم دوتا نیسان بدم پر کنم بدم شما ببریم.
دومسیا نداریم؟
نداریم. دو تا دبه خیارشور داریم که اگه مصرفتونه بدم خدمتتون.
یعنی نقدینگی اصلا هیچی نداریم؟
چرا داریم؟ پول خور.
500 تومانی هم داره توش؟
کمه، 500 تومانیش کمه، ولی 25 تومانی داره از این دو تومانی بزرگه که قدیمی بود.
چاره‌ای نیست دیگه، بدینم.
بدین
دیگه، چاره‌ای نیست.
شما اینا رو
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. ما امروز با مهمان بسیار بسیار جذابی هستیم، جناب آقای رامین ناصر نصیر عزیز.
راست شما اینقدر گفتین جذاب و اینا، الان دیگه من خودمو نمیشناسم.
خواهش میکنم، واقعیت بود البته.
لطف دارید، مرسی. عرضم به حضورتون که اشکال نداره که راجع به اصلا ماجرای نابینایی کم حرف بزنیم.
خیلی هم خوبه.
داشتم فکر میکردم از موقعی که این پیشنهاد بهم شد که بیام توی این برنامه، داشتم راجعش فکر میکردم که این دنیا که شما دارین تجربه میکنین چه دنیایی است. اولین فکری که ممکنه به ذهن هر کسی برسه اینه که خب این یه نقصه اگر که ما نتونیم دنیا رو ببینیم، چون شاید چشم و بینایی اصلی ترین ابزاریه که ما برای شناخت دنیا داریم، بس اگر نتونیم ببینیم چقدر میتونیم با مشکل مواجه بشیم. اینا چیزای اولیه‌ای که به ذهن آدم میرسه و خب البته این مشکلات هم وجود داره. اما باز به ذهنم رسید که از اینها که بگذریم، مثل هر محدودیتی که باعث میشه که آدم توی یه زمینهای دیگری شاید تمرکز داشته باشه، این هم ممکنه باعث بشه که آدم تمرکزی داشته باشه روی سایر حواسش، بقیه حواس به نوعی تقویت بشن که نه تنها جای بینایی رو بگیرن، بلکه این بخشش برام جالب بود، شاید بتونن در حدی این حواس تقویت بشن که به یک بینش جدیدی از دنیا، بینشی متفاوت از اونچه که آدم‌های حالا بگیم عادی، آدم‌هایی که از بینایی برخوردار هستن بتونه برسه. نمیخوام نابینایی رو تبدیل کنم به یک موهبت یا بگم مثلا یه عطیه خداوندیه، نه منظورم این نیست، اما به نظرم رسید که شاید بتونه اینطور هم به یک همچین نتیجه‌ای هم برسه. میدونید شاید در مواردی، شاید دستگی به دیدگاه آدم‌ها داره، شاید اگر از زاویه‌ای بهش نگاه کنیم که زاویه‌ای خاصی باشه، شاید بتونه همین تفاوتی که آدم نابینا با بقیه آدم‌ها داره بتونه از اون به عنوان یه سکوی پرش برای اینکه به یک بینشی دست پیدا کنه که معمولاً آدم‌های عادی یا دست پیدا نمی‌کنن یا به سختی دست پیدا می‌کنن. شاید در واقع این انبوهی از تصاویر که ما در این دنیا می‌بینیم و شناختمون از دنیا رو شکل میده، اونقدر ذهن همه ما رو مشغول می‌کنه که اگر این تصاویر رو نبینیم، ذهن به یک دنیایی غریب‌تر و بزرگتر از دنیای بیرون که در درون خود ما هست در واقع معطوف میشه و همونطور که مثلا توی فرهنگ ما یا مثلا توی عرفان ما وجود داره که یه آدم‌هایی مثلا روزه سکوت می‌گیرن، 40 روز مثلا حرف نمی‌زنن و این باعث میشه که ذهنشون از معطوف بودن به مسائل بقیه آدم‌ها، حرف زدن راجع به اونها خلاص بشه و به یه چیزی در درون خودشون تمرکز کنه. شاید این اتفاق هم، ندیدن دنیا با چشم ظاهر هم بتونه آدم رو به یک بینش عمیق درونی برسونه که در واقع یک چشم‌انداز متفاوتی از زندگی رو بتونه اون آدم تفسیر کنه. همه اینها البته بستگی به اون آدم خاص داره و به نوع رویکردی که راجع به این ماجرا داره،
نگرش اون فرد.
اینا چیزایی بود که از ذهنم گذشت.
چقدر عالی و خیلی خوشحالم که شما این موضوع رو بهش اشاره کردید و برای ما بازش کردید. خب موافق هستین آقای ناصر نصیری عزیز ما برگردیم به سریال‌های شما، حداقل بعضی‌هاشون؟
با کمال میل.
من سوالی که برای خودم از سال 81 در ذهنم شک گرفته و خیلی خوشحالم که میتونم امروز از شما بپرسم، در بین سریال‌های پرشمار شما زیر آسمان شهر هم دیده میشه.
بله.
سریالی که شما در جایی بهش اضافه شدید که عملا تقریبا دیگه میتونم بگم میدونستیم واقعا چیز زیادی ازش برای عرضه نمونده، آیا شما پذیرش این سریال، آیا ریسک رو نپذیرفتید و فکر نمیکرد که آیا اگه این کار موفق نشه، کمون که خیلی ازش استقبال نشد به اندازه قبلی ها، ممکنه به پرونده کاری شما لطمه بزنه؟
بله دقیقا همینطور که میگین بود، یعنی موقعی بودش که شاید بشه گفت زیر آسمان شهر یه جوری به گل نشسته بود.
سلامت باشی.
در قسمت در واقع سری سومش هم نبود، در اواخر سری سومش بود، موقعی که 15 قسمت از برنامه باقی مونده بود و خب خیلی نگرفته بود اون سریال و در واقع مهران غفوریان داشت به این فکر میکرد که در 15 قسمت آخر یه تغییراتی بده که قرار نبود ادامه پیدا کنه. به هر حال صحبت همون 15 قسمت بود، ولی با یه خاطره بهتری سریال تموم شه و در واقع از ما دعوت کرد که توی اون 15 قسمت آخر با تغییراتی خاص بده حاضر بشیم. بله دقیقاً همونطوری که می‌فرمایید یه ریسک بود، ولی خب ریسک کردن هم بعضی وقتا جذاب
بود. و شما از اون مجموعه خاطره‌ای دارید خودتون به عنوان بازیگر اون مجموعه؟ آیا سکانسی شد خاطره‌ای بشه؟
خاطره که فقط یادمه که در شرایطی بودش که من داشتم آماده می‌شدم برای یک سفر طولانی و اگر اشتباه نکنم حتی همون 15 قسمت رو هم کامل نبودم توش. یعنی بین اچ رسیدیم که مثلا از اون 15 قسمت هم مثلا من 7 8 تا 10 تاشو میتونم باشم، بعد میرفتم به سفر چون برنامه‌م هم نمیتونستم تغییر بدم.
به عنوان اینکه از همسایه‌ها اومده بودین توی مجموعه دیگه؟
بله بله. ولی برام خب جالب بودش چون شخصیت‌هایی بودش که سال‌ها بودش که دیگه باهاشون آشنا شده بودیم، غلام و نمیدونم بقیه شخصیت‌های اون ثابت اون مجموعه که از ابتدا بودن و خب جا فکر نکرده بودم، همیشه به عنوان تماشاگر نشسته بودم، دیده بودمشون و دوستشون داشتم و فکر نکرده بودم که توی کنش و واکنش نمایشی باشون قرار بگیرم و جالب بود.
اون قسمت آقای لولایی هم با شما بودن همچون اون خشایر؟ بله بله. معروف.
بله بله بودن.
چون ایشون هم از سری 2 فکر کنم یا از سری 3 اون اولش کنار رفتن و دوباره اضافه شدن به مجموعه.
نه بودن تو مقطعی که من بودم. بله. شما تشریف داشتم.
گفتم بیارم خدمتتون، تصادف کردی آقا
بهروز؟ آره
آخه چجوری شد
آخه؟ از خانم برومند گرفته تا آقای مدیری که به تعداد بسیار بسیار زیاد باشون، آقای آقاخانی فکر می‌کنم حداقل یه کار باشون داشته باشی.
بله با رضا عطاران یه سریال بله. پخش نشده دارم. مسائل اختلافات پشت صحنه تهیه کننده و اینها بود.
با آقای آیش حتی کار کردین؟ ترادی از کاراتون با ایشون هست؟
در واقع جز گروه تئاتر آقای آیش هستم و با هم تعداد زیاد تئاتر کار کردیم.
با جناخا از سریالاتون بود که با هم کار کردین؟
سریالی هم که کار کردن بله من بازی میکردم.
و از بین این سریال ها کدومشون براتون ماندگارتر؟ اگر از من بپرسید، من شخصا خودم پلاک 14 تون رو نمیدونم چرا انگار شما اونجا خیلی بیشتر میدیدم یا خیلی نقشتون پررنگتر بود.
ای مردم، ای بینندگان، ای جناب آقای کارگردان،
من معتادم. ای بر پدر اعتیاد لعنت، ای مخرب، ای ویران کننده زندگی ها، ای فراز.
من فکر میکردم تو دستیار کارگردانی که این انگل اجتماع من میپرچی معتاد و اعتیاد حالم به هم میخوره.
چیکار میکنی آقا؟ داره نقش بازی میکنه.
گوشه خیابان میافته میمیری.
داره نقششو بازی میکنه. چیکار میکنی؟ معتاد که نیست، داره نقش معتاد رو بازی میکنه. بفرمایید.
نه خیر آقای کارگردان، من به شما قول میدم که ایشون حتما معتاده، وگرنه مثل من بازی میکرد. ایشون اگر معتاد نبود ممکن نبود بتونه نقش معتاد بازی کنه. آره من به شما قول میدم، شما گول این دستیار کارگردانایی که گول این معتادایی که نقش دستیار کارگردان بازی میکنه نخورید. آره
خب از اون کار برای شما مقایسه با کارهای خود آقای مدیری سریال قوی تری نمیدونم. توی مجموعه هایی که با آقای مدیری کار کردم مثلا جنگ 77 و بیشتر از بقیهشون ترجیح میدم.
سلام بینندگان عزیز، ما بس کارشناسی دیگری در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم برنامه امشبمون حقوق ماهیانه است. بفرمایید لطفا.
آقا سلام علیکم. هرچی ماشه
من بخواستم از شما یه سوال بپرسم. آیا شما حقوق این ماهتون رو گرفتی؟
امروز چندم برجه؟
امروز اول برجه.
من حقوقم رو هفتم برج میگیرم.
هفتم برجه؟
امروز
اومد. هیچ مشکل خاصی نداریم؟
مشکل که نه، فقط از هشتم سر برج باید این برج صبر کنم تا هفتم سر برج دیگه.
لطفا برای بینندگان عزیز ما بفرمایید که اصلا این حقوق ماهیانه از کجا اومده؟
همون سالی که نوروز 77 هم ساخته شد دیگه.
بله بله. به هر حال مجموعه نوتری بود، ایده های بهتری داشت، حتی در ارتباط با مخاطبم موفق‌تر بود. یا از سریال های دیگه که بخوام اشاره کنم، مثلا پشت کنکوری ها سریالی که هنوزم
پخش میشه گاه گداری،
هر سال دوباره بله. تکرار میشه و هنوزم مخاطبای جدید پیدا میکنه، یا بعضی آدما برای بار چندم میشینن میبینن و فضای نمایشیش براشون جذابه.
بچه‌ها من که خیلی نگرانم. نه بابا سیاوش، من نگران درسامم. اینجوری نمیشه درس خوند که.
خیر از ما هم که کسی تو این خونه نیست.
چرا نیست؟ این همه جن و پری تو این خونه اقامت دارن، به شرطی که خانواده پریان برای شرط کنکور و دانشگاه اینا نذارن.
سریالی که با خانم برومن کار کردم
داستان‌های نوروز فکر می‌کنم،
هتل داستان‌های نوروزی، ورثه نیکبخت.
ورثه آقای نیکبخت.
بله بله. و البته یه سریالی هم برای بچه‌ها کار کردم که اون هم خیلی
همه بچه‌های من رو هم فکر کنم باز با ایشون کار کرد، خانم برومند.
بله البته من اونجا خیلی چون فضای کار کمی زنانه بود من نقش کوتاهی داشتم. بله. اونجا
خانم عباسی هم اونجا بودن.
خانم عباسی هم بله در خدمتشون بودیم. و سریال پلیس آسمانی رو برای بچه‌ها کار کردم که اونم توی اوایل دهه 80 کار شد، یعنی در واقع الان 16-17 سال ازش داره میگذره.
آخه الان پلیس آسمانی بود.
آخه الان من بودم.
مگه الان نیستی؟
نه من مردم.
ولی تو مرده بودی.
اونی که خودم الان گفتم.
ساکت ساکت بابا، اونا که منو نمیبینن فکر میکنن تو دیوونه شدی.
من مردم، اونا منو نمیبینن، من روحم.
پس چرا من تو رو میبینم؟
خب معلومه، چون بین همشون فقط تو منو آرزو کردی. میدونم، خودم همه چی رو دیدم.
خیلی زیاد پیش میاد که آدم هایی که الان دیگه تو سن جوانی هستن اون رو دیدن و تو ذهنشون هست و تاثیر عمیقی توی ذهنشون گذاشته. بله. و راجبش بله. صحبت میکنم. برای من خیلی لذت بخشه که اون سریال اینقدر دیده شده و تاثیرگذار بوده توی ذهن بچه‌ها.
کار آقای فتل اویسی چطور در کنار هم بود؟ چون با ایشون خیلی کم کار کردین به عنوان کارگردان و شما بازیگر.
بله بله، تنها کاری بود که در واقع همکاری داشتیم. آره اونم فضای جذابی داشت علیرغم اینکه خب حواشی هم داشت، ولی بله کار جذابی بود و اواخر هم دوباره داشت پخش میشد و
بله.
که باز
بله.
تماشاگر داره. بله.
شما خب در حوزه کارهای نمایشخانگی هم خیلی پرکار بودید. شهرزاد یک خیلی جدیتر، شهرزاد دو رو هم حضور داشتین.
خدا از بزرگی کمیتون نکنه، خیلی ممنونم، لطف دارید.
اگرم نخواهی که خب
اصلا اگه نه خیالتون تخت باشه، اگه نهی وجود نداره، من تحت اختیار شما هم هرچی شما هم بفرمید. راستی فرمودین آقا کبیر حالشون چطور؟ آقازاده خوبه؟
راستش نه خیلی، بچه میخورده مریض حاله، سرما خورده.
کاش جای ایشون حال من خراب میشد. خب اصلا اگه دکتر فرمودن که نباید هوا به هوا بشن که وعده هفتگیرم نمیتونم برم منزل شهرزاد خانم دیگه. سلام نیست بر.
اون حوزه رو چطور میبینید؟ آیا آینده کارهای نمایشخانگی رو شما مثبت میبینید؟ چون انگار دست کارگردان بازتره، منابع مالی بیشتره، شاید اون نویسنده ها راحت‌تر بتونن. بله. این حوزه رو شما در موردش چی فکر میکنید؟
به هر حال حوزه ایست که میدونید چون مستقیما با توقعات و نیازهای تماشاگر سر و کار داره، بیشتر منعکس کننده خواست تماشاگره. مستقیم به نسبت اگر قیاس کنیم با تلویزیون مثلا.
بله.
حوزه جدیدی است دیگه برای ما، با اینکه سالهاست چند سالی است که فعال شده، ولی هنوز تو به نظرم توی مرحله آزمون و خطا است. توش کارهای قابل دفاع و موفقی کار شده، حالا مثلا شهرزاد شما مثال زدید و سریال‌های دیگر البته، اما به همون نسبت کارهایی هم بوده که شاید خواستن از سطحی ترین لایه‌های به اصطلاح چیزایی که میتونه تماشاگر رو بخندونه با چیزای دم دستی استفاده کنن و در واقع با هدف پول درآوردن با کیفیت‌های پایین، همه جور جنسی توش بوده. من فکر می‌کنم به هر حال کمی زمان می‌بره تا مسیر خودش رو پیدا کنه و امیدوارم این اتفاقه به سمت کارهای فرهنگساز، جذاب، اصولی و حرفه‌ای پیش بره، نه به اون سمت عامی‌گرایی و اینها، که اگر اونطوری بخواد پیش بره مثل اون جریان مثلا یه مقطعی داشتیم فیلم‌های ویدئویی برای رسانه شبکه نمایشخانگی ساخته می‌شد که اینقدر کارهای سطحی توش زیاد شد که در واقع دل مخاطب رو زد و یه جوری اون چرخه از بین رفت، دیگه ساخته نمیشه الان فیلم‌های ویدئویی در واقع.
بله.
ولی امیدوارم این ماجرای سریال سازی برای شبکه نمایشخانگی تو این مسیری که داره پیش میره به سمت این جریان کارهای اصیل‌تر و اصولی‌تر پیش بره.
برای اینکه اون وجه جدی‌تر شما رو اگه بخوایم چیزی که من بهش اشاره کردم در ابتدا بیشتر باز بکنیم، باید سراغ تئاترهای شما بیایم، جایی که شما هم میدرخشید و هم میدونم خیلی جدی کار می‌کنید. متأ خب به خاطر محجور بودن و یه مقداری شاید ناشناخته‌تر بودن حوزه تئاتر در قیاس با سینما و تلویزیون، متأسفانه مخاطبان کمتری شما رو اونجا می‌بینن، مثلا کاراتون رو دیدن، هم با آقای آیش هم با آقای رحمانیان کاری رو داشتید، کار چمدانتون، کار باغ آلبالوتون اونجا از کارهای خیلی 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 ماندگار، ترانه‌های محلی، یه کاری هم بود به نام مجلس ضربت زدن.
بله.
در مورد این کار میشه توضیح بدین؟
عرضم بزرگتون نمایشنامه است از آقای بهرام بیضایی، استاد بهرام بیضایی که در واقع سال 95 با آقای محمد رحمانیان اجرا کردیم و حکایت یک گروه تئاتری است که میخوان یک نمایشی راجع به ماجرای ضربت خوردن و شهادت حضرت علی کار کنن و مشکلاتی که براشون پیش میاد راجع به ممیزی و این هر راجعش چگونه تصویر کنن یه شخصیت مقدس رو که تصویر کردنش مکروه هست یا حرام هست. موضوعش این بود، یکی از متنای خیلی خوب آقای بیضایی است که متاسفانه هیچ وقت اجرا نشده بود، برای بار اول بود که اجرا میشد.
آقای ناصر نصیری، تئاتر برای شما هنوز اولویت هست در مقایسه با دهه 70 که خیلی جدی خودتون حداقل دوست داشتید کار بکنید؟ یعنی هنوز اگه بهتون پیشنهاد کار تلویزیون بشه و تئاتر، اون تئاتر اونقدر فاخر و جذاب باشه، ممکن هست تئاتر رو ترجیح بدید در انتخاب کار؟
بله، معمولا تمام تلاشمو میکنم که اگر توی حوزه تئاتر کاری رو دوست داشته باشم حتما ملحق بشم به اون گروه. بابت اینکه جذابیت تئاتر صرفا به این هستش که کاری باشه یا نقشی باشه یا اثری باشه که شما از بودن در اون فضا لذت ببرید، وگرنه نه جذابیت مالی داره متاسفانه. و برای مهمه، بله، خیلی سعی میکنم که همیشه از تئاتر دور نمونم، معمولا سالی یه دونه کار رو حداقل توی تئاتر داشته باشم، به دو جهت، هم به جهت اینکه تئاتر یه جوری ورز میده مهارت‌های بازیگر رو. بله. حتی برای کسایی که بازیگر حرفه‌ای هستن میدونی انگار که روغنکاری میکنه پیچ و مهره. بله. آدمو دوباره هر چند وقت یک بار تئاتر کار کردن، یک این، و دو اینکه ویژگی منحصر به فرد تئاتر که زنده بودن و به تعبیری میرا بودنش هست و ارتباط مستقیمی که با تماشاگر در لحظه برقرار میکنه، چیزی هستش که در هیچ کدوم از نه تنها مدیوم های دیگر نمایشی قبیل سینما و تلویزیون و اینها تکرار نمیشه، بلکه در تقریبا هیچ هنر دیگه ای وجود نداره. همه هنرها یه جایی تولید میشه با یه فاصله زمانی یه جای دیگری، حالا اگر واژه مصرف درست باشه براش به کار ببریم مصرف میشه.
دقیقاً.
تا تنها هنری است که در همون لحظه‌ای که خلق میشه در همون لحظه هم داره با مخاطبش ارتباط برقرار میکنه، اون ارتباط در اون لحظه است و بعد میمیره، و این یک ویژگی منحصر به فرد و بسیار جذابی به تئاتر میده که بر من تجربه کردنش هر از گاهی خیلی جذابه.
و میدونم که عادت تقلب بکنم چون این برنامه ضبطش رو براش آماده میشدیم، شنیدم که در حال تمرین تئاتری هم هستید و نمایشی. بله. دوست دارید نمادش توضیح بدین که این کار قراره کی ما ببینیمش، از کدوم کارگردان؟
خواهش میکنم. یک نمایشی است که حالا اسمش رو نه اینکه نخوام بگم، ولی چون اسمش موقت، اسمش هست.
بله.
مسافر، ولی قطعاً عوض خواهد شد. یک خانم نویسنده جوانی به اسم خانم پریسا شمس که از نویسنده‌های خوب سینما هستن و تئاتر، فیلم مثلا دختر رو اگر مخاطبینشون بله. دیده باشن، آشنا باشن باهاش، ایشون نوشتن، فیلمنامه‌های خوبی در سینما نوشتن و چند تا نمایشنامه. هرگز کارگردانی نکرده بودن، اولین بار است که یکی از متن‌های خودشون رو میخوان کارگردانی کنن و من چون فضای متن رو خیلی دوست داشتم قرار شد باشون کار کنم. در واقع یه نمایش زنانه هست.
بله.
شخصیت زن هستن، یک مادر و دو تا دختر. من قرار نقش مادره رو بازی کنم که یک خانم مثلا 70 و چند ساله است، حالا به دلایلی اصلا کمدی نیست.
و که میتونیم ما بینندش باشیم؟
فکر
تخمینی
برای هولوش خرداد ماه اون موقع آماده بشه.
خب اگر موافق باشید آقای ناصر نصیر، ما بخش دوم رو هم به پایان برسونیم. در بخش سوم و بخش پایانی چند آیتم جذاب داریم که امیدوارم شنوندگانمون هم با ما بمونن و شنوندش باشن. و در این فاصله ما هم به شما اصرارات کوچیک خواهیم
کرد. خواهش میکنم.
متشکرم. پس برمیگردیم با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز.
اینجا صدای سوینا.
شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. وبسایت sevinagroup.com رو فراموش نکنید. اونجا میتونید برنامه‌های ما رو دانلود بکنید یا به شکل آنلاین بشنوید. همینطور همه برنامه‌ها در کانال تلگرامی رادیو سوینا هم آرشیو میشه، میتونید برنامه‌ها رو اونجا دانلود بکنید. ما همچنان هستیم در کنار آقای ناصر نصیر عزیز که لطف کردن تشریف آوردن امروز با ما.
خواهش می‌کنم.
امیدوارم که از ما راضی بوده باشید تا الان. آقای ناصر نصیر.
خیلی گفتگوی جذابی بود و بله در خدمت
هستم. نکته جالب کتابای صوتیتونه، یا بهتره بگم حالا شما تو این حوزه خیلی شاید فعال نبودین، کتاب صوتیتون، آن هم کتاب بچه‌های راه آهن.
بله.
چطور شد که شما این کتاب رو اصلا تصمیم گرفتید که با صدای شما ضبط بشه؟ من فکر می‌کردم بیشتر از این از شما کتاب صوتی پیدا بکنم این طرف اون طرف.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که خب پیش نیامده بود و البته خب کتاب صوتی هم خیلی سابقه طولانی تو کشور ما نداره، در واقع تو این سال‌های اخیر باب شده. اون پیشنهاد که شد از طرف منصور ضابطیان عزیز، خب برام خیلی مغتنم بود بابت اینکه من از کانون پرورش فکری خاطرات خیلی خوبی داشتم، چون قرار بود کتابای کانون پرورش فکری رو صوتی کنیم و در واقع این خاطرات برمیگشت به سالهای کودکی خودم که خیلی با کتابای کانون پرورش فکری عجین بودم توی دوره‌ای که کانون بله. خیلی فعال‌تر بود، تولیدات خیلی درخشانی داشت هم در زمینه کتاب هم در زمینه سینما. خب متاسفانه به دلایلی که حالا جای بحثش اینجا نیست دیگه، امروز کانون پرورش فکری خوشبختانه هنوز اسمش وجود داره ولی متاسفانه
اون تأثیر رو نداره دیگه،
به اندازه قبل جریان ساز نیست، ولی به هر حال خاطره کانون خاطره خیلی خوبی است، به خصوص برای نسل من، اعضایی از نسل من که عجین بودن با کتاب. بنابراین اسم کانون که وسط اومد برای من خیلی جذاب شد و اگر اشتباه نکنم 10 تا کتاب یا این حدود در نظر گرفته شده بود که خب یکیشم من افتخار داشتم که در خدمت دوستان باشم و قرائت بشه و کتاب صوتی آماده بشه.
بچه های راه آهن، نویسنده ادیت نسمیت، مترجم پری منصوری، راوی رامین ناصر نصیر. فصل اول، آغاز همه چیز. آنها از اول بچه های راه آهن نبودند. تصور نمی کنم که تا آن موقع به راه آهن هیچ فکری هم کرده بودند، جز اینکه آن را وسیله‌ای برای رسیدن به ماکسیلین و کوک، پانتومیم، باغ وحش و مادام توسو بدانند. آنها فقط بچه‌های عادی بودند که با پدر و مادرشان در یک خانه یکلاقی معمولی با نمای آجر قرمز زندگی می‌کردند.
فکر میکنم الان کارهایی رو هم در دست دارید.
بله، الان دو تا کتاب قراره که با نشر چشمه کار کنیم که الان مشغول ضبط اولیش هستیم و بله.
بسیار عالی. اگر موافق باشید خیلی سریع بریم سراغ بحث چالشیمون با شما آقای ناصر نصیر.
خواهش میکنم.
توضیح نمیدم چون میدونم شما هم میدونید که بخشی شنوندگان هم که با ما بودن در جریانش هستن. اگر آماده باشید شروع بکنیم این بخش رو.
بخشبتم.
آیا بیماری در روند کار شما اخلال ایجاد کرد تا حالا؟
بله پیش اومده. بار سرینش فکر کنم 3 سال پیش بود در جریان تصویربرداری سریال شهرزاد، در واقع توی سری دومش بود که من یه بیماری نسبتاً طولانی مدت گرفتم که در واقع هم پروسه تشخیص بیماری هم خیلی طول کشید و خیلی ضعیف و نحیفم کرده بود و در واقع قدرت این که بتونم کار کنم دیگه نداشتم و همزمان بود با تصویربرداری سری دوم شهرزاد که متاسفانه باعث شدش که آقای فتحی هم ناچار شدن بخشی از سکانس‌هایی که مرد و نقش من بود رو حذف کنن برای اینکه بتونن در واقع 2 ماهی به من فرصت استراحت بدن و بعد از 2 ماه به گروه ملحق بشم. ناشا شدن یه تعداد از سکانس ها رو حذف کنن. مهمترینش که خب به حال یه بیماری جدی و طولانی و اینها بود، من مربوط به اون دوره است. بله.
خانم مرضیه برومند.
تو نبودی اومدی قشقرق را انداختی التماس کردی؟ خسته شدم دیگه پسش بر نمیام، جونم به لبم رسیده، بیاین ورش داریم ببریم. اومدم ببرمش دیگه، آژانسم دم دره، باشم کن بریم.
خانم برومند یکی از 2-3 تا کارگردانی هستن که من واقعا از اینکه کار کردم باشون خیلی خوشحالم، بابت اینکه همیشه تو کارشون یک تراوت، یک زندگی وجود داره که به نظر من مال این هستش که بازیگری رو خیلی خوب میشناسن، لحظه ها رو میتونن خیلی زنده و تاثیرگذار جلوی دوربین خلق کنن. به نظر من این ناشی از این هستش که خودشون مقوله بازیگری رو خیلی خوب میشناسن. مثلا آقای کیانوش عیاری هم اینو من هیچ وقت افتخار نداشتم باشون کار کنم، اینو تو کارشون دیدم. خانم برومند یکی از آدمای شاخصی هستن که این ویژگی رو دارن، بنابراین برای هر بازیگری جذاب هست که با چنین کارگردانی کار کنن.
دست نزن جیزه.
خب راجبش نظر بدن. نظر خاصی ندارم جز به خود کار.
نقشتون اونجا القا می‌کردی این جیز بودن رو به بیننده یا نه خیلی در القای این مفهوم شما نقش نداشتید تو این سریال؟
نمیدونم واقعا راجبش واقعا نظری ندارم راجب اون کار.
معمای شاه چطور؟
معمای شاه جز کارهایی است که به هر حال انتخاب این که تو اون کار بازی کنی یا نه حساس بود و خب از طرف طیفی از تماشاگران در طول این سالها پیش اومده که مورد انتقادم قرار گرفتم، برای اینکه خب خیلی‌ها معتقدن که روایت کردن تاریخ توی تلویزیون به صورت بی‌طرفانه و غیر مقرضانه و اینها مقدور نیست. نمیدونم حالا چقدر این درسته یا غلطه. نتیجه کار تا اونجایی که من میدونم، حالا من نمیخوام راجع به کلیت سریال نظر بدم، اون بخش به خصوصی که من توی سریال بودم اولا برام بخش مهمی بود، یعنی ماجرای کودتای 28 مرداد ماجرایی است که چون من به تاریخ علاقه دارم ذهنمو مشغول میکرد و راجعش مطالعه کرده بودم و اون چیزی که داشت سریال روایت میکرد با آنچه که من مطالعه کرده بودم و اسنادی که وجود داره کم و بیش همخوان بود، یعنی تنافر تاریخی وجود نداشت. ولی خب نهایتاً که سریالو دیدم این هستش که حتی جایی که از نظر تاریخی روایت غلطی نیست، نوع بله. برگزاریش طوری هستش که مغرضانه به نظر میرسه گاهی اوقات، یا سعی میکنه مثلا شخصیت شاه یا درباری ها رو شخصیت های احمق ساده لوح تحت تاثیر القاعات دیگران اینها نشون بده که خب خیلی وقتا باورپذیر نیست، یا به نظر مثلا روی
اغراق شده شاید باشه،
اغراق شده است و روی کرده غلطی. اگر قراره که اگر بخوایم بگیم که ما بر علیه یه آدمی که خیلی احمق بود انقلاب کردیم، خب
شاید کار خودمون به نوعی.
آره مثل فیلمایی است که مثلا فیلمای جنگی که می ساختم مثلا عراقی ها رو خیلی ساده لوح و احمق نشون میدم.
بله.
پیروز شدن برای یه آدم احمق خیلی کار مهمی
نیست.
نیست. بله. از این جهت خب شاید ایرادات به کل سریال به نوعی وارد باشه، ولی لااقل اون بخشی که مربوط به نقش من بود که نقش در واقع رابط CIA که در ایران ماموریت اجرایی کردن کودتا رو داشت بود، تنافر تاریخی وجود نداشت.
نقش جدی هم از شما بود دیگه.
بله.
حالا از بین این کارهایی که اسم میبرم کدومشو بیشتر دوست دارید؟ عطسه، در حاشیه، قهوه تلخ، دور همی؟
عرضم با دوستون در حاشیه رو البته من نبودم. توش در حاشیه رو قرار بود که باشم، اسمم توی تیتراژ سریال بود. از اونجایی که قرار بود سریال 90 قسمتی باشه و من قرار بود از قسمت 30مش وارد شم، ولی چون به دلایلی سریال توی قسمت 25 و 6 و 7 اینا متوقف شد. اصلا قبل از که نقش من شروع شه سریال متوقف شد. فقط اسمی در تیتراژ داشتم، حضور نداشتم توی سریال. توی ستای دیگه‌ای که اسم بردید، من قهوه تلخ رو خیلی دوست داشتم، به خصوص اوایل و شروع سریال رو خیلی دوست داشتم. یه دیدگاه تاریخی خیلی جدی توش مطرح میشد که در عین اینکه یه کار کمدی مفرح بود اونم خیلی جذاب بود. حالا به مرور هرچه جلوتر رفت اون بخش مفرح بودنش شاید چربید به بخش جدیش. کلیت کار خیلی موفقی بود، یه فضای نوعی رو باز کرد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. اگر اشتباه نکنم گمان میکنم تا امروز موفق ترین سریال شبکه نمایش خانگی هم هست، حتی از به نظرم میرسه تا اونجا که میدونم، یعنی اطلاعاتم اگر غلط نباشه، از نظر فروش و اینها از شهرزادم گمان میکنم موفق تر بوده. به هر حال تو ذهن تماشاگرم خیلی مونده دیگه، هم از جنبه مفرح بودنش، هم از جنبه الگوهای تاریخی که مطرح میکنه که برای همه زمانها و همه دورانها یه جورایی قابل انطباقه.
What is the meaning of life in your opinion؟
معنی زندگی خب خیلی سخته، شاید
میخوام انگلیسی بگین.
جدا؟
بله.
It's a very difficult question to answer because you know all our life we are trying to find the meaning of life. So maybe it's almost impossible to reduce it in a sentence. خیلی سخته که تو بخواید جوابش رو تو یه جمله بگید
برای معنای زندگی.
آره دیگه، شاید تمام زندگی ما داریم اصلا تلاش میکنیم که همین بفهمیم که زندگی یعنی چی و بر اساس اینکه زندگی رو چجوری تعریف میکنیم تو این دنیا باید چیکار کنیم حالا که هدف زندگی اینه. بنابراین قطعا جواب دادنش در یک جمله ساده کردن قضیه است. حالا بکنم این کارو.
بله.
من فکر میکنم بر من هدف این بوده که من فکر میکنم هر موجودی در این حال که ما خیلی شبیه هم هستیم از خیلی جهات، ولی به نظرم هر موجودی یک دنیای، یک سیاره جداگانه است برای خودش در این دنیا و یک توانایی های بالقوه‌ای در وجود هر کدوم از ما هست که شاید بتونیم زندگی رو اینطوری، مفهوم زندگی رو اینطوری تعریف کنیم که باید پیدا کنیم که چی در وجود من رامین ناصر نصیر به ودیعه گذاشته شده و هدف من اینه که اون چیزی که در وجودم بالقوه هست رو به فعل در بیارم.
بله.
پیدا کردن اون و بالفعل کردنش به نظرم یه هدف مهم زندگی است.
برای این پرسیدم، حالا این سوال، میدونم شما به چند زبان تسلط دارید؟
با انگلیسی و اسپانیایی تا حدی آشنایی دارم، مسلط و نمیدونم اینا خیلی زیاده،
چون ازش ترجمه میکنید دیگه به هر حال.
آره، ولی با این حال شما موقعی میتونید بگید به یک زبان من مسلطم که بتونید مثل زبان مادریتون.
بله. نیتیو لایک. آره. به قوله
با انگلیسی و اسپانیایی آشنا هستم و بقیهش دیگه حالا ایتالیایی نمیدونم، فرانسه مینویسن، این چیزا اونا نه دیگه.
سلامت باشین. میخواید در مورد کتاباتون هم توضیح بدین، کتابایی که ترجمهشو انجام دادین؟
عرضم به حضورتون 7 تا عنوان کتاب فکر میکنم ازم چاپ شده، ترجمه شده و چاپ شده و 3-4 تا عنوان هم دست ناشرهای مختلف هستش که گمان میکنم 2 تاش قراره برای نمایشگاه کتاب سال آینده که امسال به خاطر تقارنش با تقارن زمان همیشگی نمایشگاه که اردیبهشت بود با ماه رمضان فکر میکنم جلوتر در ماه فروردین برگزار میشه نمایشگاه کتاب، 2 تا کتاب 2 تا عنوان جدید عرضه خواهد شد.
اگر از بین آثارتون بخواید یک اثر رو پیشنهاد بدید به مخاطبان ما، اون کتاب کدوم اثر خواهد بود؟
حال جذاب تریناش همین آخریاست که ترجمه کردم و دارم میکنم و هنوز چاپ نشده. اما از اونهایی که چاپ شده باز بستگی به سلیقه مخاطب داره. مثلا یه مجموعه 3 جلدی با انتشارات حوزه نقره کار کردم که کتاب‌های خیلی مفرح راجبه، مثلا یکیش ضرب المثل‌های کوباست، یکیش چیستان‌های کوباییه و یکیش هم ضرب المثل‌های مکزیکی که هم با نمک، هم همین که حجیم نیست، همین که شما از هر جایی میتونید باز کنید ضرب المثل دیگه، میدونید یه جمله از اینجا بخونید یه جمله از اونجا بخونید. برای کسایی که خیلی عادت به خوندن کتاب‌های جدی و سنگین و احتیاج به تفکر داره و اینا اهلش نیستن، اونا میتونه جذاب باشه. به جز اونها 2 تا مجموعه شعر بوده چاپ کردیم، یکی از شاعران 30 سال اخیر مکزیک و یکی هم از یه شاعر خیلی مهم جهان عرب، اونا که اهل شعرن. بله. اونا میتونه براشون جالب باشه. نمایشنامه بوده چند تا، بستگی به در واقع سلیقه و گرایش آدم‌ها داره.
به عنوان آخرین سوال این بخش، آیا شما به این چیزی که میگن بسیار سفر باید تا پخته شود خامی اعتقاد دارید؟
بله کاملا، بابت اینکه در واقع بعضی به سفر به عنوان اینکه مثلا یه آب و هوایی بخوریم، حالا هوا اون عوض شه، اینطوری نگاه میکنن که خب خیلی خوبه، میتونه هدف اون هم باشه، ولی به گمانم هدف اصلی سفر این هستش که میدونید سوالهایی که آدم‌ها از خودشون میپرسن راجع به زندگی، برمیگردم به سوالی که قبلتر از من پرسید که زندگی چیست، سوالهای ما، همه ما انسان‌ها کم و بیش شبیه همه در همه جای دنیا با هر فرهنگی که باشیم، سوالهامون سوالهای مشابه است. اون چیزی که فرق میکنه جوابهایی هست که به اون سوالها میدیم. هر فرهنگی، هر شاید مذهبی، هر قومی پاسخهای متفاوتی برای سوالهای مشابه داره. موقعی که شما سفر میکنید در واقع میتونید از زوایای مختلف جوابهای متفاوتی رو به همون سوالهایی که برای شما هم مطرح هست ببینید و این باعث میشه که یک ذهن چند بعدی و شاملتری پیدا کنید.
و شما خودتون هم سفر زیاد میرید؟ سعی در راستای همون سوالها بله. من قولدم که سوال آخر باشه.
بله. سعی میکنم برم. بله قبلا بیشتر میرفتم ولی الان با توجه به قیمت دلار و اینا سفرهای خارجی زیاد دیگه نمیشه رفت، ولی همچنان خب تو خود ایرانم بله. جاهای متنوع و زیاد و جذابی داریم که میشه بله همچنان سفر کرد.
بسیار عالی. بخش چالشی ما همینجا به پایان رسید. امیدوارم که برای شما جذاب بوده باشه.
بله.
ممنون که شرکت کردین.
حالا
از همین بخش چالشی پلی میزنیم به بخش یادگاری برنامه‌مون. باهاش آشنا هم هستین.
بله.
حالا این هفته ما این بخش رو خیلی متفاوت‌تر و جذاب‌تر با حضور یک مهمان دیگری در استودیو خواهیم داشت که گهگداری در این برنامه حاضر میشن و صداشون رو میشنویم. خانم عباسی اگر صدای منو میشنوید تشریف بیارید داخل استودیو.
من سلام میکنم. بله. تشکر میکنم از آقای ناصر نصیر نازنین که دعوت ما رو قبول کردن، افتخار دادن. لطف دارین. خیلی ممنون. ما دو تجربه خیلی جذاب داشتیم. امروز میشه سومین تجربه. البته من یه چیزی بگم، منو دارن اذیت میکنن. آوردن تو استودیو میخوان یه سری سوالایی که بلد نیستم ازم بپرسن.
من که بی‌تقصیرم، رسما اعلام میکنم به حال میسپارم به آقای ناصر نصیر.
ولی احساس میکنم از حالت آقای سلیمانی این برنامه تبدیل به چیز میشه. ضرب المثل کوبایی تبدیل به یه برنامه رادیویی میشه. آقای ناصر از حالا باید بزنم.
توی مقطعی روی هنوزم این کارو میکنم. برام جذاب فرهنگ شفاهی یا فرهنگ عامه آمریکای لاتین و دو تا کتاب قبلا توی این زمینه کار کردم. یکی ضرب المثل مکزیک بود، یکی ضرب المثل کوبا بود. این سومی است که جزء همون یکی از دو تا کتابی است که قراره برای نمایشگاه کتاب آینده در بیاد. پیشاپیش هنوز چاپ نشده. این چیستان‌های کوبایی است.
بله.
در واقع من فکر کردم شاید این جذاب‌تر باشه که خود با این چند تا از این چیستان‌ها ور بریم.
چقدر عالی. پد قول میدین که تو رادیو سوینام یه برنامه‌های بذاریم که اینها رو بخونیم و بله. پخش کنیم.
به به. مرسی خانم عباسی.
نه این من از طرف آقای سلیمانی.
خیلی لطف کردید.
چون می‌خواستم بگم گفتم
فوق‌العاده حتما.
من آمادم. من و آقای سلیمانی با هم چیستان‌ها رو جواب میدیم.
من موضوعی که تو حل ایرانی‌هاش هم موندم. حالا واقعا نمی‌دونم که کوبایی‌ها و
من فقط کوبایی‌ها رو بلدم.
اولین چیستانی که میخوام مطرح کنم چیستانی است که ما انتخابش کردیم مثلا به عنوان خود کتاب. چیستان این هست: میان خنده و گریه. در واقع میتونیم بگیم چیه که بین گریه و خنده است.
بعد اینا جدیه، یعنی که مثلا یا یه چیز خیلی فاصله داره.
تقلب به شما برسه.
نه مثلا یه هوی مثلا نارگیل میشه مثلا جوابش یا نه یا واقعا یه ربط داره.
ربطی داشته باشه دیگه.
آها. من میخوام بدونم چون کوباییه و اینا مثلا چیزه. میان خنده و گریه چیه؟
چیه؟
دهان بازه.
شما نظرتون چیه خانم عباسی؟ میان خنده و گریه خودم بگم.
آره.
دماغ دیگه، چون با چشم گریه میکنیم با خنده.
طرف به من گفتن دماغ.
خب چرا نگفتید خانم؟ شما
فکر
میکنید من و شما مجازیم که از هر کمکی استفاده کنیم. میدونید که
والا من اصلا این چیزا بلد نیستم.
یه چیزی بگم، میتونست واو هم باشه. میان خنده و گریه واو هم هست. من گفتم شاید اون واو مد نظر شما باشه.
من به اتاق فرمان تبریک میگم، بلد بودن.
من بهشون ایمان دارم.
بس قابل حد زدنه.
حالا کدوم گفت؟ کی گفت؟ بابک گفت.
ببینیم آفرین بابک جاوید.
بابک بعدیرم تشخیص میدن.
بابک جان با ما باش.
چیست که به تو میدهمش اما مال خودم میماند؟ چی؟
دست.
دست رو من میخوام بگم.
دست.
ولی از اتاق فرمان گفت.
خدایی گفتیم.
دست.
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 اینجا شاهدش این آدیوه.
بله. یکی رو درست گفتیم.
این برنامه رو خانم
عباسی بگم
این تیکه هاشو چطوری در بیاریم باعث آبروریزی من خودم اینجا
نه من همیشه اصلا از این سوال ازم میپرسم باعث آبروریزی میشه اشکال
نداره. چه پرنده ایست که اسم و فامیلش یکیست؟
اسم و فامیلش
یه
اتاق فرمان خیلی بی حرکت سارسار بهش میگه.
آها کلیدو پیدا کردی.
قارقار سارسار دیگه کد لک لک
لک لک
باریکلا
اتاق فرمان دست بزنه.
خب
این کمکی که از بیرون نرسید.
خودتون
نه خودتون.
اسم زنی که با شروع روز از خواب برمیخیزد چیست؟
خورشید.
خورشید هم میتونه باشه ولی با شروع
طولو.
روز
با شروع روز
روز با چی شروع میشه؟
برای ما با خورشید شروع میشه.
سپیده.
سپیده.
اینا حالا
خیلی قشنگن
بر حسب اتفاق به فارسی هم، ولی در واقع اینا ترجمه شده از اسپانیایی. تو اسپانیایی هم همین هست. یکی دیگه هم بپرسن.
بله یکی اون سختا رو ما الان خیلی دیگه همشه انرژی گرفتیم، میخوایم اون سختترین رو مثلا شما.
بله. کدام حیوان است که نامش را نه از پدرش به ارث میبرد نه از مادرش؟
راهنمایی نداره، حداقل گونه جانوری بگه.
یه چیزی به گوشم رسید، فکر میکنم درست بود نوستی که گفتن.
لبخانی هم نمیتونیم نمیتونیم لبخانی کنیم حتی واقعا اصلا.
بله چی بود؟
قاطر که از اتاق فرمان کی رسوند به ما این رو؟
از اتاق فرمان سه نفر چهار نفرم، من نمیفهمم کدومشون میگم، پدر میگم.
بله
دقیقاً درست.
امروز پدرم
بله، آقای عباسی عزیز، آقای پژمان تیمور،
سمانه آقا، آقای بابک اتاق فرمانن.
مهرتاش هم که تاثیر برداره.
یه دونه دیگه هم بپرسم.
بله بله.
میگه که چرا وقتی به کمر گربه دست میکشین دومش رو بالا میبره؟ امتحان کردین تا به حال به سر گربه؟
من چرا از گربه فراری ام؟ من که امتحان نکردم.
کمرش دومش رو میاره بالا.
نه نه نه، سلام میکنه، دست میده،
احترام میذاره.
نه این البته خود بیمزه است،
شاید وسواسی باشه.
شما بفهمین کجا گربه تموم میشه، دومش رو میاره بالا که معلوم بشه اینجا تموم شد.
آره ما هم که روی طنز. ولی خیلی جالب بود، من فکر میکنم که ما داریم به یک برنامه جدید رادیویی نزدیک میشیم. بیشترشون در واقع با یه
روحیه طنزآمیزه.
اصلا نزدیک شدیم خانم،
از یه زاویه طنزآمیزه جواب ها قرار نیست الزاما خیلی منطقی باشه. عنوانش هم هست میان خنده و گریه.
امیدواریم واقعا ورژن صوتیش رو یا خانش خودتون رو بتونیم داشته باشیم.
خواهش
میکنم. و کلی از این خاطرات رو در همون برنامه زنده بکنیم با حضور خود شما.
با افتخار.
خواهش میکنم. خانم عباسی اگه شما نکته‌ای دارید یا دوست دارید اشاره بکنید.
من بهتر با این اطلاعات عمومی شما رو تک کنم.
پس من چی بگم؟
ولی مرسی آقای.
باز شما یه لک‌لک و حداقل اونجا تونستید. من همونم.
خیلی ممنون که اومدین. خیلی خوشحالمون کردین و به امید دیدار در برنامه‌های بعد من میرم که برنامه‌ت.
خواهش می‌کنم.
ممنونم از اینکه قابل دونستین و بنده رو دعوت کردید و امیدوارم که بتونم به شکل موثرتر و بیشتری در خدمتتون باشم در آینده.
خواهش می‌کنم آقای ناصر نصیر. واقعا ما که سیر نمی‌شیم از این گپ با شما و خیلی هم متفاوت بخش یادگاریش انجام شد. اتاق فرمان ما رو هم کلاً شما به کار گرفتید امروز. بسیار بسیار سوینا گپ جذابی رقم خورد. اگر شما خودتون نکته‌ای دارید که من بازش نکردم یا دوست دارید بهش اشاره بکنید، ما با افتخار شنونده هستیم.
نه فقط می‌خوام بگم که این تلاشی که شما دارید می‌کنید تلاش بسیار بجا و مهمی است بابت اینکه در غیاب در واقع سازمان‌هایی که باید این نوع فعالیت‌ها رو انجام بدن که متأسفانه خب وجود نداره، شما در واقع این مسئولیت رو به عهده گرفتید و دارید در خارج از تشکیلات در واقع دولتی تعریف شده انجامش میدید. به نظرم کار بسیار ارزشمندی است و هر نوع کمکی که از دست هر کدوممون بر بیاد به نظر من باعث افتخار و خیلی
لطف شماست و حضور شما هم در آینده در این مجموعه و این ساختار باعث افتخار ما خواهد
بود. خواهش میکنم.
و میدونم که حتی شنوندگانمون لذت خواهند بود. حالا ان شاءالله که اتفاق بیفته. برای شما بهترین ها رو آرزومندم و به امید دیدار شما در آینده نزدیک.
متشکرم. منم باز تشکر میکنم از دعوتتون و آرزوی سلامتی و شادی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، من هم در اینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. تا پنجشنبه دیگه و سوینا گپی دیگه، ایام به کام. خدا نگهدارتون.